رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود به شنوندگان عزیز. امروز پنجشنبه 11 اپریل سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. باراک اوباما طرح بودجه برای سال 2014 را به کنگره آمریکا پیشنهاد کرد. سرگئی لاوروف از امیگرافت بورام در نیم جزیره کره ایزوری نگرانی نمود و بانک رشد آسیا میگوید که رشد اقتصاد تاجیکستان در سالهای 2013 و 2014 کاهش خواهد یافت. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طرح بودجه دولتی برای سال 2014 را به کنگره پیشنهاد کرد. بخش خراجات بودجه در حجم 3 تریلیون و 800 میلیارد دلار طرح ریزی شده است. پیش بینی شده است که کسر بودجه 744 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. اگر طرح بودجه از سوی کنگره پذیرفته شود، باری اول در سالهای رهبری باراک اوباما کسر آن پایان تر از 1 تریلیون دلار خواهد بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از امیگرافت بورام در نیم جزیره کره اظهاری نگرانی کرد. او روز چهارشنبه بعد از مذاکرات با همتای آمریکایی جان کری در لندن اظهار نمود که مسکو و واشنگتن در مورد قضیه کره شمالی اختلاف نظر ندارند. او اظهار اطمینان کرد که بورام در نیم جزیره کره رفع می شود و افزود فقط کسی را با تمرین های نظامی ترسانیدن ضرور نیست. سرگئی لاوروف و جان کری قبل از ملاقات وزیران امور خارجه 8 کشور پیشرفته عالم یا G8 دیدار و گفتگو داشتند. از این پیش کری جنوبی ارتش خود را در سطح بالاترین آماده باش قرار داد. این تصمیم را سئول با امکان آزمایش نوی موشکی از سوی کری شمالی بستگی داده است. بر پایه اطلاع منبعها در سئول و واشنگتن، کره شمالی میخواهد موشک قبلا آزمایش نشده را که دایره پروازش تا 3000 کیلومتر است بیازماید. حزب حقوق و عدالت لهستان در سومین سالگرد سقوط هواپیما در کنار شهر سمالینسک روسیه که در آن رئیس جمهور لخ کاچینسکی به هلاکت رسید در ورشو راهپیمایی دایر نمود. رئیس این حزب مخالف حکومت لهستان یاروسلاو کاچینسکی برادر رئیس جمهور پیشین در حضور هزاران جانبدارانش بار دیگر طلب کرد که حقیقت درباره سقوط هواپیمای تو 154 افشا کرده شود. بر پایه اطلاعی رسمی، هواپیما بر اثر اشتباه خلبانها و دیسپیچرها به زمین سرازیر شده است. اما یاروسلاو کاچینسکی ادعا دارد که سقوط تو 154 عملی طرح‌ریزی شده است. هواپیمای تو 154 که در آن به جز رئیس جمهور و خانمش همچنین سیاستمداران و نظامیان ارشد و خادمان جمعیتی لهستان در مجموع 96 نفر بودند، 10 اپریل سال 2010 هنگام فرود آمدن در کنار فرودگاه شهر سمالینسک سقوط کرد. هیئت حکومتی لهستان میخواست در مراسم بخشیده به 70 سالگی فاجعه کاتین شرکت کند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهور مولداوی نیکولای تیموفتی بار دیگر ولاد فیلات را رئیس حکومت تعیین کرد. او تصمیم خود را روز چهارشنبه بعد از مشورت با رهبران فراکسیه های پارلمان اعلان نمود. حکومت غربگرای ولاد فیلات روز 8 مارس بعد از اظهار بی‌اعتمادی از سوی پارلمان به استعفا رفته بود. رایدهی در پارلمان با ابتکار کمونیست ها صورت گرفت که حکومت را در فساد عیبدار کردند. اگر تا 45 روز بعد از 3 تلاش حکومت تأسیس نشود، رئیس جمهور حق دارد که پارلمان را پراکنده و انتخابات نوبتی پارلمانی را تعیین کند. و بانک رشد آسیا میگوید که رشد اقتصادی تاجیکستان در سالهای 2013 و 2014 کاهش خواهد یافت. بر پایه گزارش نوی این نهاد مالیوی که روز چهارشنبه 10 اپریل نشر شد، امسال رشد مجموعی تولیدات ناخالص ملی در تاجیکستان 6.5% و سال آینده 6% را تشکیل خواهد داد. سال 2012 رشد مجموعی تولیدات ناخالص ملی در تاجیکستان 7.5% حساب شده بود. برای رشد پیوسته با گفته مؤلفان، اصلاحات در بخش تجارت، جلب سرمایه، کاهش وابستگی از مبلغ های مهاجران کاری و رسیدن به امنیت انرژی ضرور است. بر پایه پیشگویی متخصصان بانک رشد آسیا، تورم در تاجیکستان در سال روان 6.5% و در سال آینده 7% را تشکیل خواهد داد. اما در صورت بالا رفتن قیمت آذوقه و مواد سوخت، افزایش تورم هم از احتمال دور نیست. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
تغییر در موج های رادیوی آزادی، تنها برنامه های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.1 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محوره های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. امام علی رحمان در بروکسل در پاسخ به سوالی گفت که تا حال درباره شرکتش در انتخابات تصمیم نگرفته است. کمیته تدارکاتی ائتلاف احزاب و سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان بار دوم پیشنهاد خود را به پارلمان تاجیکستان فرستادند. و 26 اپریل سال جاری رئیس جمهور تاجیکستان به هر دو مجلس پارلمان این کشور پیام می‌فرستد. انتظاری ها از این پیام چیست؟ شام روز چهارشنبه بازدید امام علی رحمان از بلژیک به پایان رسید. بازدید وی از بروکسل پایتخت این کشور روز سه‌شنبه آغاز شده بود. آقای رحمان در جریان این بازدید با اندرس فاغ رسموسن دبیر کل پیمان ناتو، خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیته کمیسیون اروپا، با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و با مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا و با مقامات رهبری کشور بلژیک ملاقات کرد. در این ملاقات ها وی مسئله امنیت بعد از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان، همکاری های اروپا و بلژیک با تاجیکستان را بررسی کرد. در پایان ملاقات با مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا، آقای رحمان به سوال درباره پیشبری نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد. در این باره همکار ما سلیم ایوبزاد گزارش می دهد.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان گفت هنوز در بابت شرکتش در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر سال روان تصمیم نهایی نگرفته است و این نکته را در نشست خبری مشترکش با رئیس پارلمان اروپا مارتین شولز در بروکسل بیان داشت. در گفتشونید دو جانب بسیاری امیدواری شد که این انتخابات از روی عدل برگزار شود و سوال خبرنگاری رادیو آزادی این بود که جناب رحمان چگونه انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را تامین خواهد کرد و آیا خود در این معرکه نامزد خواهد شد؟ پاسخ چنین صدا داد.
دایر به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2013، من حالا قرار قبول نکردم در باره که نامزدی خود را میگذارم یا نه، لیکن همچون پریزیدنت این کفیلی عملی کنستیتوسیا کفالت میدیم که انتخابی در پیش ایستاده سال 2013 در تاجیکستان شفاف و آزاد و دموکراتی زروده میشود.
این سخنان رئیس جمهوری تاجیکستان در حال صدا می‌دهند که ائتلاف چندی از حزب و سازمان‌ها از ماه فوریه به این طرف خواستار تغییر قانون انتخابات پرزیدنتی و وارد کردن علاوه‌ها به آنند. آنها می‌گویند اصلاح قانون برای انتخابات آزاد و عادلانه شرایط بیشتری به وجود می‌آورد، اما پارلمان و حکومت این پیشنهادها را نمی‌پذیرند. رئیس پارلمان اروپا مارتین شولز در این نشست خبری مشترک با پرزیدنت تاجیکستان چنین گفت:
ما در صحبت‌های خود همچنین به مسئله انتخابات ماه نوامبر دخل کردیم. اظهار امیدواری کردیم که این انتخابات راستی و عادلانه خواهد بود. ما تأکید کردیم که رعایت حقوق و آزادی‌های انسان خیلی مهم است.
پیش از دیدار با شولز، امام علی رحمان در ستاد مرکزی ناتو با دبیر کل این سازمان اندرس فاغ رسموسن رابطه های دوجانبه و وضع افغانستان را بررسی کرد. در پایان نشست جناب رحمان گفت:
در رفت ملاقات ما با نظر داشت چهارمین های سال 2014 و وارد شدن افغانستان به مرحله نوی ترانزیتی، ضرورت اندیشیدن چاره‌های بیشتر واقعی را جهت احیای حیات آسایشته در سرزمین افغانستان با ما همسایه تاکید کردیم.
در نوبت خود رهبر پیمان اتلانتیک شمالی اندرس فوق رسموسن به وضع رابطه و همکاری های ناتو با تاجیکستان چنین بها داد.
ما همچنین با کورشلیکی انفرادی و طرحی که سال گذشته تصویب کردیم ارج می گذاریم. این طرح همچنین مسئله های حقوق بشر را نیز در بر می گیرد. هدف از آن تحکیم همکاری در چند بخش است، از جمله در بخش مبارزه با تروریسم، تعلیم و تمرین حربی و نظارت دموکراتی با نیروهای مسلح.
در حالی که رئیس جمهوری تاجیکستان به نیازمندی این کشور و کمک بین المللی در برابر تهدیدهایی که از افغانستان سرچشمه میگیرند تاکید کرد، هر دو سرور اظهاری امیدواری نمودند که همکاری های دو طرف در سالهای آینده گسترش پیدا خواهد کرد.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از بلژیک و ملاقات های وی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. کمیته تدارکاتی ائتلاف احزاب و سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان که از ماه سپتامبر سال گذشته با این سو می‌خواهند در قانون انتخاباتی ریاست جمهوری تغییر و اضافه‌ها وارد کنند، بار دوم پیشنهادهای خود را به پارلمان تاجیکستان فرستادند. آنها در گذشته سه پیشنهاد ارائه داشته بودند، اما پارلمان آنها را برای تکمیل بازگردانید. حالا ائتلاف از سه پیشنهاد یکی را به پارلمان فرستاده است. این پیشنهاد تا کجا میتواند جانبداران تغییر و اضافه ها در قانون انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را قانع کند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهادی میلاد.
ائتلاف برای وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان از سه پیشنهاد قبلی تنها یکی را به پارلمان ارائه میکند. محی‌الدین کبیری، رئیس و نماینده حزب نهضت اسلامی در مجلس نمایندگان تاجیکستان، میگوید کمیته تدارکات ائتلاف نهایت تصمیم گرفته است که از سه نکته اساسی که پارلمان نپذیرفت و برای بازبینی برگرداند یکی را دیگر باره پیشنهاد کند.
پیشنهاد اساسی هم همان است که در اساس انتخاباتی نمایندگان حزبای سیاسی وارد کرده شدند. دیگر پیشنهادها که رد شدند اونها را کنار میگذاریم. به همان وقت دیگر برای شفافیت انتخابات ضرور است که در کمیته انتخاباتی نمایندگان همه حزبا باشند، وگرنه با کدام راه ما میتوانیم شفافیت انتخابات بخصوص فعالیت کمیته های ایستگاهی را تامین کنیم؟
کمیته تدارکات ائتلاف احزاب و سازمان های جمعیتی تاجیکستان که ماه سپتامبر سال گذشته به فعالیت شروع کرد به پارلمان سه پیشنهاد کرده بود. اینها شامل کردن نمایندگان احزاب سیاسی به کمیسیه های انتخابات، از 5% به 2% کم کردن تعداد امضاها برای پیشبری نامزد، پر شدن پروتکل شمارش آرا با خودکار رنگه، وارد کردن کلمه پروتکل به قانون، سه نسخه بودن آن و نصب شدنش در درآمدگاه قطعه بود. پارلمان ماه ینور این پیشنهادها را رد نکرد، بلکه برای بازبینی و تکمیل به کمیته برگرداند. در همین حال ائتلاف باز همان پیشنهاد درباره شرکت نمایندگان احزاب سیاسی در کار حوزه و قطعه های انتخاباتی را ارائه میکند که در گذشته از سوی پارلمان با سه دلیل رد شده بود. اول، در لایحه پیشنهادی گفته میشد که نمایندگان احزاب از حساب سازمان های حدودی انتخاب میشوند، اما در قانون احزاب سیاسی مفهوم سازمان های حدودی وجود ندارد. دوم دلیل پارلمان این بود که نه همه احزاب سیاسی تاجیکستان در تمام نواحی جمهوری نماینده دارند و در این حال حق احزاب کم اعضا نقض میشود. دلیل سوم پارلمان این بود که قانون جاری همین طلبات حزب ها را بیان میکند، زیرا حوزه و قطعه های انتخاباتی از سوی کمیته مرکزی انتخابات و رای گیری تاجیکستان تشکیل میشوند و آن از نمایندگان تمام احزاب سیاسی عبارت است. گالیا ربیева، معاون رئیس کمیته ساختار دولتی و خودیدارکنی محلی مجلس نمایندگان تاجیکستان که پیشنهادهای ائتلاف را شرح میداد، میگوید
مقصد بود، لیکن اون شکلی که اونو پیشنهاد کردن، اون میوری که اونو پیشنهاد کردن، وای مخالف بود. چی با قانون درباره حزب‌های سیاسی، چی میشه با عملیه امروزه فعالیت حزب سیاسی.
اما محی‌الدین کبیری میگوید دلایلی که پارلمان دفعه گذشته برای رد کردن لایحه تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان آورده بود صحت نداشتند، زیرا حالا پنج حزبی که هر یک در پارلمان دو نماینده دارد از ظرفیت تأمین تمام قطعه های انتخاباتی با ناظران برخوردار هستند و افزود هر حزب اگر در انتخابات پارلمانی 10% آرا یعنی جانبداری 340 هزار نفر را به دست آورده باشد سپس تأمین 3200 قطعه انتخاباتی مشکل پیش نمی آورد. ظاهرا احزاب مخالف تاجیکستان پیشنهاد خود را خیلی ساده کردند و جناب کبیری میگوید هدف از این اقدام بهبود قانون است تا شرایط برای یک انتخابات دموکراتی فراهم گردد. حالا نوبت پارلمان خواهد بود که از نو به این پیشنهاد اکنون یگانه پاسخ دهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد درباره تغییر و تکمیل در قانون انتخاباتی تاجیکستان از سوی ائتلاف احزاب سیاسی این کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجلس نمایندگان تاجیکستان یادداشت تفاهم ایلاوگی میان تاجیکستان و ایران برای بازسازی نقب استقلال را به تصویب رساند. نظام حکیمو وزیر نقلیات تاجیکستان 10 اپریل راجع به این مسئله در پارلمان سخنرانی و سند مذکور همکاری را معرفی کرد. طبق این سند هر دو جانب برای تعمیر نقب استقلال یا انزاب 3 میلیون دلاری اختصاص خواهند داد. با گفته وزیر کارهای بازسازی نقب از ماه ایونی سال جاری شروع شده تا ماه سپتامبر دوام میکند. در اجلاس مسئله تقسیم سهمیه های شرکت اینوواتیو راود سولوشن نیز بررسی شده است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما عبدالله اشرف از دوشنبه.
وکیلان مجلس نمایندگان سوال گذاشتند که چرا شرکت پولشینک اینوویتیو راود سولوشنز یا آیرس به ساختمان نقب استقلال جلب نمی شود در حالی که از آن فایده می گیرد. بحث اون که چرا شرکت آیرس با بازسازی نقب استقلال جلب نمی شود زمانی به میان آمد که به وکیلان مجلس نمایندگان گفته شد نقب بسته و حرکت نقلیات دوباره از طریق عقبه انزاب صورت خواهد گرفت. و این هم در حال است که شرکت مذکور از حرکت نقلیات به واسطه این نقب فایده مالی به دست می آورد و بعد از باز شدن نقب راه انزاب به خرابزار تبدیل یافته است. نظام حکیم و فزیر نقلیات گفت به احتمال زیاد از ماه ایون تا آخر سپتامبر نقب استقلال برای بازسازی بسته می شود و مجرای ماشین ها دیگر باره باید به سوی انزاب روانه گردد. و افزود متخصصان خرج بازسازی نقب استقلال را 6 میلیون دلار برشمردند و در این طرح ایران نیز شرکت خواهد کرد.
یعنی که از هر دو طرف، از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان 3 میلیون و هم از طرف جمهوری اسلامی ایران هم 3 میلیون به حیث گرانت پیشنهاد شد.
جناب حکیموف افزود یادداشت تفاهم ایلاوگی جهت بازسازی نقب استقلال را رئیس جمهوران تاجیکستان و ایران هنوز 4 سپتامبر سال 2011 امضا کرده بودند و بازسازی نقب باید تا ماه دکمبر سال گذشته انجام می‌یافت. با قول او آنها نیت داشتند برای بازسازی نقب یگان شرکت چینایی را انتخاب کنند چون که با شرکت‌های ایرانی کار کردن دشوار بوده. آنها در سخن دیگر چیز می‌گویند و در عمل کار دیگر می‌کنند. با تاکید حکیموف از بس که این نقب انشاءات سیاسی است و دو بار از طرف رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان افتتاح شده بود، ایرانی ها گفتند که ما سر کردیم خودمون انجام می دهیم. با منظور بسته شدن نقب استقلال برای بازسازی در فصل تابستان، شادی شبدالوف وکیل کمیته انرژتیک صنعت ساختمان و با کمونیکاسیون مجلس نمایندگان از وزیر نقلیات چنین سوال کرد.
نقبه انزاب روی کوهنه تا چه اندازه در مهلت بسته شدنی آماده هست؟ و نقلیات ها گذراند چون که نقلیات نه فقط سبوکره نقلیات بسیار است. آن را در وقت بسته شدن آماده می شود و روی کوهنه یا که نه؟
در پاسخ به این سوال نظام حکیموف گفت هر وقت شرکت ایرانی کارهای بازسازی را در نقب آغاز کند وزارت نقلیات آماده است در کوتاه‌ترین فرصت راه عقبه انزاب را به استفاده دهد. اما وزیر نقلیات گفت مسئله نصب تجهیزات ونتیلیاسیونی و روشنایی دهنده به سند مذکور داخل نیست و این مسئله در دایره ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو باید مبلغ گذاری شود. با گفته وزیر نقلیات بعد پورا بازسازی شدن نقب استقلال آن هم به اختیار اختیار شرکت ایرس داده می شود. در همین حال وکیل مجلس نمایندگان سهراب شریفوف از وزیر نقلیه سوال کرد که چرا شرکت ایرس که از مسافران این جاده پول می چیند و با سازی نخب استقلال جلب کرده نمی شود.
چرا وقتی که راه تیار می شود از کشتای بوجیت گرانت ها باز هم شرکت دیگر می آید فقط کارش پول جمع کنی است. من روزگم سیاست نفهمیدم.
در پاسخ به این سوالی وکیلان نظام حکیموف گفت که شرطنامه همکاری حکومتی تاجیکستان با شرکت ایرس را قبلا محض همین وکیلان در تالار نشسته امضا کردند و همکنون بازگشتن به قفا معنا ندارد. در تقویت به سخنان وزیر نقلیات شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان گفت که شرکت ایرس تنها به جمع آوری مبلغ در مسیر دوشنبه خوجند مشغول نیست و مسئولیتی در حالت خوب نگاه داشتن این راه را نیز بر عهده دارد. ظهوروف افسود آن راههایی نیز که حالا ساخته شده ایستادند در آینده پولکی خواهند شد. به این ترتیب مجلس نمایندگان یادداشت تفاهمی ایلاوگی را میان تاجیکستان و ایران برای بازسازی نقب استقلال به تصویب رساند. هیچ شرکت چین به طرح جلب کرده نمی شود و ایرس نیز نه باز بازسازی نقب و ترمیم راه اخبه انزاب سرمایه گذاری نخواهد کرد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی تکمیل نقب استقلال و تقسیم سهمیه های شرکت اینوواتیو رول سلوشن در اجلاس پارلمان.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز ما را پر کرده.
مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در باره دعوت اجلاسی مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان دعوت چهارم قرار قبول کرد. این اجلاسی 26 اپریل سال 2013 برگزار می شود و قرار است که در آن امام علی رحمان رئیس جمهور در باره سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان با نمایندگان هر دو مجلس پارلمان پیام فرستد. تحلیلگران مستقل و مخالفان سیاسی رئیس جمهور در گذشته ها گفتند که پیام های سالانه رئیس جمهور از یک سال تا سال دیگر تقریبا یک مرام است و بسیار نکته ها در آنها تکرار می شوند و یا بعضی برنامه هایی که در سخنرانی ها مطرح می شوند اجرا نمی گردد. آیا واقعا همچنین است؟ رشید عبدالله تحلیلگر امور سیاسی در این باره چنین می گوید.
اصلا در این پیام همیشه مسئله هایی هستند که اهمیت استراتژی دارند و در یک سال دو سال اجرا نمی شوند و آنها به طور منتظم در پیام ذکر می شوند هر سال، پیش از هم مسئله مربوط به تأمین رشد اقتصادی کشور. اقتصاد ما همون وقت روز کرده می تواند که پیش از همه اساس کذایی انرژتیکی داشته باشد. تا اون وقتی که تاجیکستان از همین اساس کذایی و مستقل انرژتیکی برخوردار نشود، رشد اقتصادی آن همیشه با دوشوی رو برخوردار می شود و همین مسئله به این شکل اون شکل باید ذکر شود.
مثلا در پیام های گذشته رئیس جمهور همین مسئله ها بودند. فکر نمی کنید که این مسئله ها تکرار شود در پیام رئیس جمهور؟
این از بس که این موضوع های استراتژی هستند در این شکل اون شکل حتما در پیام ها ذکر می شدند و ذکر می شود. این وظیفه دراز مدت است.
چون تاجیکستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، در پیام این مسئله هم مطرح خواهد شد که شرکت نیروهای سیاسی در آن چگونه باشد؟
در این شکل آن شکل البته این مسئله در اون پیام می شود. چون این به نظر می رسد که حزب در انتخابات ریاست جمهوری اکثر از اون گفتند که در شتای گوناگون در این شکل آن شکل اشتراک می کند. از بس که حزبای سیاسی تاجیکستان اصولا دولتگرا هستند و ملتگرا هستند و میخواهند که تاجیکستان وجود مستقیم تاجیکستان ادامه یابد، اونها در انتخابات اشتراک میکنند. ولی این اون معنی ندارد که حتما از همین حزب نامزدی الترناتیوی پیشکش کرده شود. خوب، یکی از حزب گفت که ما چند وریانت رو دیده ایستادند، از جمله امکان دارد که حزب مثلا کدام یک شخص مستقل را تایید نماید و این معنی که آنها میخواهند که انتخابات با اشتراکی حزب گذرد و هیچ کس این انتخابات را غیر شرعی اعلان نکند، خصوصا نیروهای بیرون.
به نظر شما پیام کنونی رئیس جمهور از پیام های گذشته با چی فرق کردنش ممکن است؟
شاید در این دفعه تبریکی از ابتدای سال معلوم شده استفاده است یک کمی بیشتر درباره برقرار ماندن مناسبت های هر چی خوبتر و بهتر با همسایگان منطقوی تاجیکستان باید از اهمیت بیشتر برخوردار گردد. این هم اصلا جوابگوی هدفهای تاجیکستان است.
ببینید در مطبوعات هم مخالفان سیاسی رئیس جمهور گهگاه می نویسند که برنامه های اقتصادی رئیس جمهور از این پیام تا این پیام تقریبا اجرا نمی شود. واقعا هم همین طور است؟
البته نه همه چیز طوری که گفته می شود 100% اجرا می گردد. یک چیز طبیعی. ولی اصرار آنی که هیچ چیز اجرا نمی شود این هم نادرست. ولی البته جامعه میخواهد که این گونه کارها هرچی بیشتر و سریعتر گردد. جامعه میخواهد که آنها با صورت بیشتر اجرا شوند ولی شاید امکانات تاجیکستان همون خیلی که است در همون درجه اجرا میشوند.
مصاحبه ما را با رشید عبدالله تحلیلگر امور سیاسی در رابطه با پیام آینده رئیس جمهوری تاجیکستان میشنیدید. دادگاه ناحیه شهرستان ولایت سوخت حسن دادابایف ساکن 28 ساله شهر استرفشان را برای همکاری با محمود خدایبردیف سرهنگ شورشی 17 سال محکوم به زندان کرد. رسیدگی به پرونده وی آشکار کرده است که دادابایف از سال 2002 به این سو با گروه خدایبردیف همکاری میکرده است. وی تا سال 2005 در قسمت‌های مختلف قلمرو ازبکستان در مشق و تمرین‌های گروه مذکور شرکت داشته است. درباره نتیجه‌های رافعی دادگاهی دادابایف همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
دادگاه ناحیه شهرستان اخیراً حسن دادابایف ساکنی 28 ساله شهر استرفشان را با جرم همدستی با گروه پولکاونیک آشوبگر محمود خدایبردیف به 17 سال زندان با مصادره اموال محکوم کرد. با گفته دادگاه این نفر سال 2002 به گروه مذکور پیوسته در پایگاه های این گروه در قلمرو ازبکستان تعلیمی حربی دیده است و ساکنان را به شامل شدن به این گروه غیر قانونی دعوت میکرد. دادگاه حسن دادابایف را مطابق شش بندی کودکس جنایی تاجیکستان برای تشکیل واحدهای نظامی، تأسیس اتحاد جنایی، مرزشکنی، خیانت به وطن، حرکت برای براه زوراوری، غصب کردن حاکمیت گناهگار دانست. در سال 2010 دادگاه مادر حسن دادابایف را نیز با گناه همکاری با گروه خدایبردیف برای 17 سال پسی پنجره فرستاده بود و دنبال آن اینک پسرش حسن نیز بازداشت و زندانی شد. در حالی که این محکوم شده عیب خود را قسمان اعتراف کرده آن حکم قانونی گرفته است، دادگاه ولایت سوخت بازبینی کاساسیونی پرونده فخرالدین بازاروف ساکن شهر پنجکنت را با اتهام فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان شروع کرد. فخرالدین بازاروف ساکن 40 ساله شهر پنجکنت ماه سپتامبر سال گذشته از سوی کارمندان انتظامی و امنیتی تاجیک در شهر خوجند بازداشت شده بود. وی را ماه فوریه سال روان دادگاه خوجند به 10 سال زندان نظامش سخت و مصادره مال و ملک از روی دو بند قانونی جنایی تاجیکستان برای همدستی با سازمان فعالیتش ممنوع حرکت اسلامی ازبکستان گناهکار دانست. اما محکوم شده و وکیل دفاعش این حکم را ناعادلانه خوانده بازبینی پرونده را از زینه بالایی دادگاه تقاضا دارند. فضل‌نیسا واحدوا یکی از وکیلان دفاع بازاروف میگوید
طبق پرونده همه خیلی میگذرد که گروهی در فدراسیون روسیه بازار فخرالدین با انور نام شخص ساکنی جماعت اسپیسار نوعی بابوجا غفورف شناشته با دعوت همون اعضا شده است، لیکن شخصیتی وی انور معین شده گینی بعد گویو که در حدودی فدراسیون روسیه در نماز جمعه با شهروند داغستان و چچنستان و خورده از اونو علم و مختص و فتنه های درباره تروریسم و جهاد و همه خیلی دیگه همه دروغ نه دلیل صحیح دارن نه شخصیتی و نامبوده ها معین کرده نشدن.
دادگاه عالی تاجیکستان حرکت اسلامی ازبکستان را از سال 2006 میلادی یک سازمان افرادگرا و تروریستی شناخته فعالیت آن را در قلمرو کشور رسما منع کرده است. همچنین مقامات افراد منصوب به گروه پولکاونیک آشوبگر محمود خدایبردیف را که تیر ماه سال 1998 از خاک ازبکستان به خوجند حمله مسلحانه کرده ده ها نفر را کشته و مجروح بر جای گذاشته بود و خیانت به وطن متهم می دانند و طی سالهای آخر ده ها اعضای این گروه های غیر قانونی مسلح را در شمال تاجیکستان دستگیر کرده و به زندان فرستادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان از خوجند نشر مجله خبری را به پایان می بریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.